أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا فداه وعجل الله فرجه، واللعن على أعدائهم أجمعين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نزلا من غفور رحيم. أمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ماه مبارك رمضان برکات بی پایانی داشت. خوشا به حال کسانی که قدر دانستند و به مقدار ظرفیت خودشون از مواهب و عطایای الهی سر مائده رمضان و قرآن بهره بردند. این آیه کریمه در دو جای قرآن صدرش آمده، ذیلش متفاوت. این آیه که خوندم آیه 35 سوره مبارکه فصلت است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که قالوا تنها لفظ نیست، بلکه میگن که فلانی قائل است بر این که این مملکت به پیروزی میرسد، فلانه قائل است که مشکلات اقتصادی با اتحاد و همدلی با تقوا در جبهه های مختلف مشمول نصرت الهی قرار میگیره، در این جنگ هم مثل جنگ 8 ساله خدا ما را پیروز میکنه. این قائله یعنی حرف نمیزنه، باورش اینه، عقیدش اینه. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهِ، کسانی که قائلن که ربشون، مالکشون، حاکمشون، مربیشون الله هست، ثم استقامو، بر روی قولشون استادن، از مواضعشون عقب نشینی نمی کنن، از مواضع توحیدی منحرف نمی شود. اگر کسی خط مستقیم توحید، انقلاب، دیانت، مبارزه با استکبار، فساد، مبارزه با انحرافات، هرزگی ها، بیهجابی ها، اگر استقامت کرد، خدای متعال چند وعده بهش میده. اولیش نزول ملائکه موقع مردنه، تتنزل علیهم الملائکه. این الملائکه خیلی بهتاور ها، خدای متعال گویا تمام ملائکه رو به استقبالش میفرسته. تتنزل علیهم الملائکه، لله جنود السماوات و الارض، جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حق، گاه امتحان. موقع مردن آدم میبینه همه عالم با آدم همراه بودن، فرشتگان بر اینا نازل میشه. این یک. دو، به اینا میگن که الله تخافو ولا تحزنو، نسبت به گذشتتون ناراحت نباشید، اگر کم و کسری هم داشتید خدای متعال چاله هاتون رو پر کرده، مؤاخذه بنا نیست از شما بکنه. ولا تحزنو، نسبت به آتیتونم خدای متعال برای شما زندگی خوبی رو پیش بینی کرده، همراهان خوبی دارید، دارید میرید پیش پیغمبر، میرید پیش شهدا، میرید پیش امیرالمومنین. بنابراین نه حزن گذشته را داشته باشید، نه خوف آینده را. سوم، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، این خبره. میگن شما در دنیا این پیروزی هایی که به دستتون اومد، چه پیروزی بر نفستون تو مجالس غیبت، در این مجالس شایعه دشمنان، شما اونجا مبارزه کردید، روشنگری کردید، جهاد تبیین کردید، هنر خودتون نبود، ما بودیم به زبان شما میگذاشتیم، ما بودیم تمرکز به شما میدادیم که میتونستید پاسخ بگید، رفع شبهه بکنید و فتنه دشمنان را برای مردم روشن کنید، فتنه گرها را معرفی کنید، نفاق را افشا کنید. این هنر شما نبود. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، 8 سال ما با همه دنیا جنگیدیم، افسانه نیست، واقعیت. یک کشور در یک طرف بود، قدرت‌های بزرگ اتمی بدون استثنا همه در یک طرف بودند، کشورهای عربی هم منهای سوریه و لبنان، همه کشورهای عربی هم پشت صدام بودند، هم پول میدادند، هم قشون میدادند، هم اطلاعات میدادند، هم ابزار جنگی الا ماشاءالله در اختیار اونا بود. ولی خدای متعال ملت ایران رو پیروز کرد، یک مملکت تازه انقلاب کرده، انبارهای سیلوشون خالی، امکانات جنگیشون در مقابل با اونها هیچ، ولی خدا روح ایمان، روح استقامت رو داد. بعد از 8 سال ما پیروز شدیم. بعد بعضی از بزرگان که اهل معنا بودن گفتن که یکی از رجال الغیب امام زمان، ارواح نافدا، اینا که حضرت مستقیما بهشون مأموریت میدن، اینا در دسفول این 8 سال رو مستقر بودن و جنگ و هدایت میکردن. آدم وقتی میفهمه که امام زمان دستش تو کار بوده، آدم وقتی میفهمه که رجال الغیب در جاهای مختلف جبهه حضور داشتن، خودشونی که معرفی نمیکردن، ولی وقتی آدم میفهمه یه جوری شارژ میشه، یه جوری آرامش پیدا میکنه، میگه مملکتی که 8 سال جنگ نظامی، جنگ اقتصادی، جنگ تبلیغاتی، جنگ نفوذی علیهشون بوده، با وجود آقا امام زمان و رجال الغیبش خم به ابرو نیاورده و با پیروزی این مسئله را به خاتمه رسونده، غیر از اینه که آدم بگه ما این کار رو کردیم. نه، آدم وقتی متوجه میشه یک دستی از غیب بالا سر ما بوده و حمایت ما کرد. دم مرگ آدم میفهمه نماز شبی که خونده، در نماز جمعه ای که شرکت کرده، نمازهای اول وقتی که خونده، در جهاد فرهنگی، در جهاد تبیین، در جهاد اقتصادی قدمهایی که برداشته، تا حال من خیال میکردم منم، ولی حالا فهمیدم که نه بابا، خدا جنود آسمان و زمین رو پشت من قرار داده بوده. بنابراین اونجا یک ابتهاجی، یک نشاطی با آدم دست میده که خدایا هیچ وقت منو تنها نذاشتی، همیشه من سر سفره نصرت تو بودم و تمام قوای عالم پشت من ایستادن، من ضعیف این همه کار تونستم میکنم. این خودش یک روزنه ای از شادی و مباهات و رضایت با آدم میده که قابل مقایسه با اون جایی که آدم فکر میکرد تنها این کار را کرده نبوده. عجب، آقا با من بوده. عجب، افراد خاص امام زمان تو جبهه ها دوشا دوش ما بودن و مسیر را بر ما روشن میکردن. آدم اونجا میفهمه که چه سنگر قویی، چه جبهه هدایت شده بزرگی بوده. اونجا یک فرحی، یک نشاطی، یک ابتهاجی به آدم دست میده. چهارم، ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون. این ملائکه که نازل شدن و گفتن که ما با شما بودیم، شما تنها نبودید، اینا میگن که ابشروا مژده باد بل جنه. این الجنه یک اصطلاح خاصیه در قرآن. خدا دو جور بهشت داره، یک بهشت کثرت که مربوط به بدن و عبادت‌های بدنی است. آدم با چشمش قرآن خونده، با چشمش به امام حسین اشک ریخته، با چشمش به کعبه تماشا کرده، با چشمش نشسته با نیت به سیمای باباش نگاه کرده، این هم جز عبادت هاست. هر نگاهی که آدم به پدرش میکنه یک حج براش نوشته میشه، خوش به حال اونایی که بابا دارن. و ما متاسفیم که دیگه نعمت از ما گرفته شده، یه همچه عبادتی دیگه درش به روی ما بسته شده. ولی بچه هایی که پدر دارن بدونن بر حسب روایت هر نگاهی که به پدر میکنن یه حج براشون نوشته میشه. به امام صادق عرض کرد آقا من اگه 60 بار در روز بیام بابامو زیارت کنم، خدا 60 حج برا من نمیشه؟ حضرت فرمودن بله. من عرض میکنم چیزی که از خدا کم نمیشه که، خدا خزائنش پایان ناپذیره، سفره کرمش هم محدود نیست. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه نیست. خب پروردگار علی حکیم با این لطفی که به بندگانش داره، هم برای افعالش، اعمال جوارحیش که این جوارح و جوانه رو در دعای کمیل امیرالمومنین برای ما مرزبندی کردن، قم و علا خدمتی که جوارحی وشتد علا العظیمته جوانه. اون چه به ظاهر مربوطه جواره، دست آدم چیزی به فقیر میده، امشب برای قربانی دست تو جیب کردن پول دادن، با دستش ماشه تفنگشو کشید و 8 سال عقب نشینی نکرد در برابر این دیوهای خطرناک شرق و غرب، دست کار کرد، چشم کار کرد، پا کار کرد، هر قدمی که برداشت که این قدم ها دشمن را ناراحت میکرد، عصبانی میکرد، قرآن میگه برای هر قدمش خدا حسنه نوشت. یا کسی زیارت کرد ولا میره، برای هر قدمش یه حج نوشته میشه. روز عرفه اینجوریه زیارت امام حسین، نه خود زیارت، قدم هایی که برمیداریم سبب حج برای ما نوشته میشه. اما اعضا و جوار ما، قدم ما یه ثوابی داره، نظر ما یه ثوابی داره، کلام ما یه ثوابی داره، و حمایت ما، شعار ما، حضور ما در صحنه‌های حماسی اجتماعی یه ثواب دیگه داره. یه مجموعه است. خدا برای این مجموعه نعمت‌هایی رو در باطن این قرار داده، ولی کثیره. اما اینایی که با دل رفتند، اینایی که دو دلشون غیر خدا رو حذف کردند، ای صد دله یک دله، دل یک دله کن، مهر دیگران راز دل خود یعنی کن. اصلا اینا دنبال بهشتم نبودن، اینا عاشق خدا بودن. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. امیرالمؤمنین اون شبی که خطر را به جان پذیرفت که به جای پیغمبر این اشرار با اون فتنه حساب شده بریزن تو بستر و علی رو قطع کنن، این آمادگی رو عملا نشون داد، آمد اونجا. ولی قرآن نمیگه پای علی، دست علی، چشم علی، گوش علی، نیت علی رو میگه. میگه با خدا معامله کرد، این دنبال رضای خدا بود، توجهش به بهش نبود، گریزه از جهنم نبود، این عاشق بود، دید معشوقش خوشش میاد که بره اونجا قطع قطع بشه. این برای خوشنود کردن معشوق خودش آمده بود. یشری نفسه چی؟ ابتغاء مرضات الله. یا در سوره مبارکه هل اتی فرمود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینان و یتیمان و اسیرا، انما یعنی فقط و فقط این کار ما با این انگیزه بود، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. شما فحشم میدادید، ما از شما نسبت به احسان دریغ نمی کردیم. ما بنا داریم افتاده رو بلند کنیم، تشکر بکنه بلند میکنه، فحشم بده بلند میکنه. چرا؟ برای که ما که به این با این معامله نمی کنیم. انما نطعمکم لوجه الله. اینا دلشون رو به خدا دادن، هر کاری میکنن دل واحدیه، از مرکز واحد فرماندهی جذب میشه و میره. این یه وحدتی داره که اعمال جواره یک جای خودش، ولی دل یک دل است. لذا خدا یک بهشتی داره که غیر از این بهشت هاییست که عابد ها میرن، نماز شب خون ها میرن، انفاق کننده ها میرن. این بهشت، بهشت جوارحیه. اما بهشت جوانحی چیه؟ بهشت جوانحی مقام اندربیه، رنگ خدا گرفتنه. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل چی؟ احیا. اون کجا؟ عند رب. نمیگه تو بهشتند، میگه عند رب. اینا پیش خدا، این پیش خدا بالاتر از اون بهشت هاست. اینا پیش خدا، اینا اشراف بر همه بهشتی ها دارن و اراده اونها اراده خدا هاست. لذا عالم رو کن فیکون میکنن. بهشت افتخار میکنه که اینا قدمی تو بهش بگذارن. خدای متعال برای کسانی که در مواضع حقشون استقامت کردن، عدول نکردن، ضد انقلاب نشدن، با منحرفین همراهی نکردن، با آشوبگرها سر سازش نشون ندادن، اونم نه یه سال دو سال، نه در موقعیت رفاه، در سختترین شرایط، در موقعیت گرانی، در موقعیت نابسامانی، اینا همچنان گویا سال 57 همچنان ایستادن. اینا رو خدای متعال نمیگه جنات تجری، میفرماید ابشرو بل جنه، یعنی الف بلام الف بلام عهده. شما با من خصوصی هستید، من شما رو میخوام پیش خودم ببرم. این جنت، جنت لقاء، جنت جنت تخلق و اخلاق الله، جنت جنت وحدت است. او با وحدانیت خودش تو رو جلوه خودش کرده. خیلی فرق داره با نعمت‌های دیگر. ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. ما یه همچه بهشتی رو به شما وعده داده بودیم، حالا شما کار خودتون رو درست کردید. اوفو به عهدی اوفه به عهدکم. شما به عهدتون وفا کردید، حالا وقتشی که ما به عهدمون وفا کنیم. اون وعده ای که به شما داده بودیم شما را به بهشت خاص میبریم، حالا بشارت بدید به اون بهشت. نزولن من غفور رحیم. خیلی آیه عجیبیه. بهشت مقصد نیست، بهشت پیش پذیراییه. مهمون که میرسه برای نهار دعوتتون کردن، ولی وقتی وارد میشید دم دشت، دم در عود روشن میکنن، میای تو شربت بهتون میدن، حال احوال میکنن، دلگرمتون میکنن. بعد که سالن غذا آماده شد میگن بفرمایید. اونی که قبل از غذا به شما دادن اون نزوله، اون پیشپذیرایی. بهشت پیشپذیرایی برای شماست، بالاتر از بهشت رو خدای متعال گفتنی نیست و الا میگفت. ولی خود این تعبیر نزولن من غفور رحیم، خیال نکنید شما استحقاقشو داشتید، شما با اون خودی بودید. و هم میخواد همه داراییشو به شما بده. نزولن من غفور رحیم، چون غفوره، چون رحیمه. کسی غفور رحیم باشه، شما یه قدم برای او بردارید، او ده قدم برای شما برمیداره. شما یه قدم به سوی او برید، او دیگه به شما زحمت نمیده، خودش شما رو میبره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم. یعنی تو بیا من ببرمت، تو یه چند قدم زحمت بکش بدونم که تو ما رو میخوای، خودتو نشون بده که با مایی. ما دیگه همه زحمت ها رو خودمون به عهده میگیریم، دیگه زحمتی به تو نمیدیم، خودمون میبریم. ما با جذبه میبریم، ما به مرکب عشق سوارت میکنیم. وقتی عاشق شدی دیگه هر رنجی که برات میرسه در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم. ما ماتت میکنیم، ما حیران خودمون میکنیم، ما در به درت میکنیم. همه جهان رو بهتون بدن، حاضر نیستید دست از این در به دری بکشید. نزولن من غفور رحیم. تا اینجا مسئله خودسازیه. ماه مبارک رمضانه، زحمت کشیدید، ساعات متمادی با شبهای کوتاه و روزهای طولانی، تشنگی، گرسنگی، پرهیز از شهوات و مراقبت بر ترک غیبت، ترک دروغ. این استقامت یک ماهه برای شما عید فطر رو برد. عید فطر عید وصاله، عید فطر عید پیروزی بر بزرگترین دشمنه. در میان دشمنان که شیطان انه لکم عدو مبین، و جنود شیطان که قرآن کریم خبر میده از رجلهی و خیله، هم سوار نظام داره هم پیاده نظام داره، و آدم رو در محاصره قرار میده. شیطان بشر رو در مسیر خدا که داره حرکت میکنه هم کمین میزنه براش، و هم از هر چهار طرف میاد احاطه میکنه. بعد خطر مهمتر شیطان و شیاطین نامرئی اینه که خدا فرموده انه هو و قبیله یراکم من حیث لا ترونهم. میگه این دشمن، این دشمن قدار شما رو رصد میکنه. این ماهواره داره، این رصدهای نامرئی داره، شما رو او میبینه از جایی که شما او رو نمیبینید. خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. امروز این شیطان بزرگ که امریکا باشه، این شبکه غربی وابسته به تفکرات الهادی که ظاهرشون مسلمونه ولی اسلام رو ناقص میدونن، حکومت اسلامی رو قبول ندارن، امریکا را و تزهای امریکایی رو بر دستورات دین مقدم می‌دارن. اینها ظاهرشون مسلمونه ولی واقعا قبول ندارن، اسلام رو دین کامل نمی‌بینن. خود اینا خیلی خطرناکن، برای اینکه پر ادعا هستن، با تجربه هستن. شیاطین هم ان شیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیاطین به اینا هی مرتب سوژه میدن، رصد میکنن، نقطه ضعف پیدا کردن، خود اینا بلنگوی اونان، اینا به اونا میدن، اونا به این. یه رابطه مستقیمی بین جنود شیطان و شیطان بزرگ وجود داره، تعامل دارن اینا با هم دیگه، یک پیوستی دارن. اینا خطرناکن، زیاد هم هستن، کم هم نیستن. اما با این حال نه خطر اسرائیل، نه خطر تروریست ها، نه خطر کسانی که جنگ ترکیبی را انداختن، هیچ کدامش به اندازه خطر نفس انباره خود من نیست. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبه. ماه رمضان برکتش، سرش در این است که ماه مبارزه با بزرگترین دشمن، مخفیترین دشمن که خود آدمه. آدم دشمن بیرونی رو بالاخره خبری یا علامتی آدم ازش پیدا میکنه، باشون مبارزه میکنه. ولی وقتی نفس آدم در درون مرتب تو خونش خاموشی نداره، این غرایز حیوانی تو وجود ما هست، ما خودمون رو اینا میبینیم، کارامون رو برای خدا انجام نمیدیم که. گاهی کارهای خوبم میکنیم، نفس یه جوری یا با عجب ما را خراب میکنه، یا با منت گذاشتن خودمون رو طلبکار شهدا و طلبکار دین و طلبکار ولایت و طلبکار توده ها میدونیم، فکر میکنیم همه کار ما این، ما هنر داریم، ما کار کردیم، دیگران همه بدهکار ما هستن. مرتب طلبکاری میکنه. کی از کی طلبکاری میکنه؟ بین خود و خدا از اشخاصی که شب و روز ندارن تا بتونن گرهی رو باز بکنن. و میدونیدم که اینها به هیچ جا وابستگی ندارن، اینا دلی با خدا دارن، اینا برای خدمت آمدن. ما به اینا بدهکاریم یا طلبکاریم؟ این یه تعاملی همینجوری که خود ملت ما شهید میدن، پشت جنازه شهیدشون میگن که این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده. باز میگن که خونه که در رگ ماست هدیه بره. این اعلان بدهکاری به تمام معناست. رهبری چی میگه؟ اونم میگه که همه ولی نعمت ما همین مردمی هستن که این سربلندی رو برای ما در مواقع مختلف ایجاد میکنن. این ایمانه. هممون خودمون رو نسبت به خدا بدهکار میدونیم و معامله با خدا میکنیم، طلبی هم از کسی نداریم، بی منت خدمت به انقلاب میکنیم، دفاع از انقلاب میکنیم، مجاهدت میکنیم. این پیروزیه، این پیروزیه بر بزرگترین دشمنه که از امریکا، از اسرائیل خطرناکتر نفس اماره است. به این ماه رمضان یک جبهه است که آدم با درون خودش مقابله کرده، استقامت کرده تا جایزه خدا را دریافت کرده. جبع نفسک ترنی. عجیبه ها، تو یه ماه صبر کردی به خاطر ما، هرچی گفتیم چشم گفتی، تو خودتو به ما دادی، در اختیار ما بودی، از چنگ شیطان خودتو رها کردی، به نفست نگفتی. حالا منم میخوام خودم رو به تو بدم. خدا خدایی خودشو میده به بندش. جبع نفسک ترنی. حجابها رو کنار میزنم، تو رو اهل شهود میکنم. چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنی است آن. حالا به این مقام رسیدیم کافیه؟ نه، نگه داشتنش خیلی سخت تر از اصلش، تازه اول کارتون. شما را آموزش دادیم که جبهه برید، بله این آموزش ها به چه درد میخوره؟ یه ما اومدی آموزش های مختلف در جهاد اکبر دیدی، آموزش دیدی، تمام شد در رفتی از جبهه، رفتی تو بازی های غریزی و شیطانی و همه چیز رو گویا هیچ ما رمزونی نبوده، گویا هیچ امساک کف نفسی نبوده، باز اراده رفت و غریزه اومد، هوا و هوس اومد، جای خاص خدا رو گرفت، چه فایده ای داره؟ این آیه به همه روزداران، به همه رزمندگان، به همه جانبازان، به همه آزادگان، به همه کسانی که قدمی در راه خدا برداشتن هشداره، که میگه خوب بودن سخته ولی خوب موندن سخته. لذا تا آدم سالم به قبر ایمانشو نبرده باید نگران باشه. خدا هم در مسئله جنتی که جنت قلب است، اونجا میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اتى الله بقلب سلیم، قلب تو سالم ببری، اینجا چند روزی دل تو صاف کردی، ولی آخر قضیه معلوم شد خیلی ریاها کرده بودی، تمام نیتات آلوده بوده، یا نه عارض شد، وسوسه ها اومد، نیت تو خراب کرد، نتونستی قلب سلیم رو به قبر ببری، که اینجا ریا اومد، عجب آمد، انواع شیشه خورده ها اومد، نیت تو خراب کرد، دل تو خراب کرد. خوب بودی، جوان بودی، خوب بودی، به هیچی تعلق نداشتی، حالا اومدی جد گرفتار بازی های سیاسی شدی، به انقلاب ضربه زدی، با سیاسیون همراه شدی. اتى الله بقلب سلیم یعنی این دل پاک رو پاک نگه داری و پیش خدا با دل پاک بروی. در مورد اعمال جواره هم خدای متعال فرموده من جاء بالحسنه، نه من عمل حسنتن، بله کار خوب کردی، اما این کار خوب تو بعد آلوده کردی، خرابش کردی، به قبر نتونستی برسونی. من جاء بالحسنه فلهو عشر و امثالا. هنر اینه که آدم عمل صالحش رو سالم ببره به قبر، هنر اینه که انسان نیت خالصش رو سالم بتونه پیش خدا ببره، هم قلبش سلیم باشه، هم اعضا و جوارحش امانت دار بودیم، امانت الهی رو پاک گرفته بودیم، استقامت کردیم، نذاشتیم آلوده بشه، پاکیزه تحویل خدا دادیم. اینه که برادران عزیز و خواهران بزرگوار، خودمون رو به خدا بسپاریم، دامن امام زمان رو بگیریم، بگیم یه ماه به امید سر سفرت بودیم، ریزخارت بودیم، حالا که یه ماه به ما این توفیق رو دادی، بمون رو رها نکن، یا هرچی دادی خودت برا ما نگه دار، ما این هنر رو نداریم. خیلی آدم های خوش سابقه مقابل امامشون ایستادن، خدای ما هم به خودمون اطمینان نداریم، اومدیم که التجا و التماس بکنیم تا انشالله این زحمات ما مبارک رمضان مبدع یه حرکت توحیدی، یه حرکت جهادی، یه حرکتی که دشمن را تضعیف بکنه و جبهه ولایت و امامت رو تقویت کنه، بصیرتی، شناخت جدیدی و حرکت سریعی در پرتو این آیه کریمه. مطالبه خدا از ما اینه که آفرین بر تو، در این کلاس خوب بودی، ولی هنر اینه که اون چه به دستت اومد بتونید خوب نگه دارید تا سالم از این دنیا بروید. و اخرجنی من الدنیا آمنا و ادخلن الجنت سالما. خدایا با امان منو از دنیا ببر. خدایا با قلب سلیم منو وارد بهشتت بکن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. شهدای کربلا هم تشنه بودند هم گرسنه بودند، اما عزت نفس اجازه نداد اینا گرسنگیشون رو بگن. بچه های کوچک گرسنه بودن، در بازار کوفه که عبور میکردن زنهای کوفه آمده بودند به تماشا، اینا رو خارجی میدونستن، ولی نگاه کردن دیدن چه بانوان با عفتی، چه چشمه های نجابت و حیایی، ولی چه رنگ های پریدهی، چه بچه های پژمرده. احساس کردن این بچه ها قضا گیرشون نیومده، همه گرسنه. قضا از روی ترحم به اینا نان و خرما میدادن. من اینا بزرگ زاده بودن، بزرگ بودن، مناعت تب داشتن، عزت نفس داشتن. در اوج گرسنگی این نان و خرما رو پس می زدن، می گفتن مرد بکوفه حیا کنید، این صدقه علینا محرمه، ما صدقه خور نیستیم، ما حرام خور نیستیم، ما گرسنگی رو تحمل میکنیم، ولی از دست شما لقمه حرام نمیگیریم. وقتی این عزت نفس را از این بچه های کوچک زنهای کوفه دیدند، خیلی رقت کردند، اعجاب کردند، گفتند من ایل اصار انتون، شما از ایران کجای دقت بزرگ و بزرگ داد؟ جواب دادن ما از ایران و آل رسولی. نمیدونم چی دیدند این زنها، نالان گریان به شوهران خودشون نفرین میکردن، رفتن از داخل خانه هاشون چادر آوردن رو سری لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الا لعنة الله على القوم الظالمين. إلهنا يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. إمام زمان من ربرسان، چشم ما را به جمال دلارایش روشن بفرما، قلوب ما را به نور معرفت و محبتش روشن بفرما. اله سایه پربرکت علمدار انقلاب نایب امام زمان، رهبر حکیم و روشنبین ما را در مسیر زمین سازی ظهور امام عصر تا ظهور آن بزرگوار مستدام و بر همه مشکلات پیروزش بگردان. خدایا همه خدمتگزاران و این دولت جهادی ما را در رفع مشکلات، باز کردن گره ها با دست غیبت، با ملائکه‌ای که این کار اند، خدایا یاریش بفرما. ملت ما را، دولت ما را، نظام ما را، رهبر خوب ما را دشمن شاد مگردان. خیر و برکت به معیشت مردم نازل بفرما. خدایا دست خیانت، دست نفوذ، دست توطئه را برای همیشه از دامن این کشور اهل بیت قطع بفرما. کار را به کاردانان امین واگذار بفرما. به محمد و آل محمد خدا آبرومون رو به آبروی آل پیغمبر در دنیا و آخرت مصون و محفوظ بدار. همه مریض ها، مریض های مورد نظر، دل های بیمار، جسم های بیمار، روان های مریض، خدایا همه را از این بیماری ها و ویروس ها نجات عنایت بفرما. جامعه ما را از ویروس کشف حجاب و از ویروس گرانی و فقر نجات قطعی عنایت بفرما. غفر الله لنا و لکم.